ساعت 18 به وقت ایران، شنونده مجله عصر رادیو فردا هستید. سلام به شما شنوندگان رادیو فردا در ایران یا هر کجای جهان، وقت بخیر میگم بهتون. مهدی طه‌پاس هستم همراهتون در 30 دقیقه پیش رو با مجله عصر رادیو فردا در این عصر روز سه‌شنبه 10 مرداد ماه. مروری خواهیم داشت بر وقایع و تحولات ایران و جهان، اما پیش از هر چیز همکارم مهران کریمی اینجا در استودیو حضور داره با تازه‌ترین خبرهای ایران و جهان. مهران
ممنونم. مهدی، سخنگوی قوه قضاییه جمهوری اسلامی روز دوشنبه مدعی شد که موضوع اتهامی الهه محمدی و نیلوفر حامدی ارتباطی با تهیه گزارش درباره جانباختن مهسا امینی ندارد.
موضوع اتهامی این دو خبرنگار ارتباطی با تهیه گزارش از مرگ خانم مهسا امینی نداره و همچنین حرفه خبرنگاریشان نداشته.
مسعود ستایشی روز سه‌شنبه ادعا کرد که این دو خبرنگار در مقاطعی با دولت آمریکا که او آن را متخاصم خواند همکاری داشتند. این اتهام در حالی مطرح می شود که نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق، اندکی پس از انتشار خبر جانباختن مهسا امینی و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه همیهن، پس از تهیه گزارش از مراسم تشییع جنازه او در آرامستان سقز بازداشت شدند. این دو خبرنگار پس از 9 ماه بازداشت طی هفته گذشته در آخرین جلسه غیرعلنی محاکمه خود با رد همه اتهامات از عملکرد خود به عنوان روزنامه‌نگار دفاع و تاکید کردند که این که صدای مردم بودند و افتخار می‌کنند. چند روز پس از انتقادات دبیر کانون صرافان ایران درباره هفت‌نرخی بودن دلار، بانک مرکزی روز سه‌شنبه این کانون را به دلیل آنچه انحراف از اهداف و تخلفات خوانده منحل اعلام کرد. کامران سلطانی زاده دبیر کانون صرافان ایران در روزهای اخیر درباره گزارش‌های مربوط به آزاد شدن پول‌های بلوکه شده ایران نیز گفته بود این اخبار نادرست است. کانون صرافان ایران در سال 1390 با مجوز رسمی بانک مرکزی کار خود را آغاز کرد و به عنوان مرجع رسمی بهای ارز و سکه شناخته می شد. یکی از وظایف این نهاد کمک به اجرای قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی در حوزه صرافی ها در شرایط تحریم اعلام شده است. علی بهادری جهرومی سخنگوی دولت از موافقت هیئت دولت با پیشنهاد وزارت بهداشت برای تعطیلی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در سراسر کشور خبر داد. وزیر بهداشت ایران روز دوشنبه 9 مرداد خواستار تعطیلی شهرهایی شد که دمای هوا در آنها به بالاتر از 40 درجه سانتیگراد افزایش می‌یابد. رسانه‌های ایران گزارش دادند که شهرستان دهلوران در 5 روز اخیر با ثبت دمای بین 49 تا 50 درجه سانتیگراد گرمترین شهر کشور بوده. همچنین در روزهای گذشته دمای هوای ورامین در نزدیکی تهران به 43 درجه سانتیگراد رسیده است. و رسانه‌ها در ایران از کمبود شدید امکانات درمانی در منطقه بلوچستان، بخش جنوبی استان سیستان و بلوچستان گزارش می‌دهند. بر اساس این گزارش‌ها برخی شهروندان بلوچ باید برای گرفتن یک نوبت سونوگرافی 8 روز در برابر بیمارستان بخوابند. وبسایت عصر ایران روز سه‌شنبه در گزارشی در این باره آورده است که تعداد بیمارستان‌ها در این منطقه وسیع در جنوب شرقی ایران به کمتر از انگشتان یک دست میرسد.
بسیار سپاسگزارم مهران کریمی. شنیدید تازه ترین خبرهای ایران و جهان رو، اما مجله عصر رادیو فردا. خواهیم پرداخت به بحران بی آبی در ایران. آیا جنگ آبی در کشور کلید خورده است؟ نشست دو روزه مقامات آمریکایی با نمایندگان گروه طالبان در دوحه قطر برگزار شد. جریان این نشست چه بود؟ بیشتر در این رابطه خواهید شنید. و چراغ سبز تلویحی اسرائیل برای دستیابی عربستان سعودی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز، این موضوع را هم بررسی خواهیم کرد. ادامه بحران آبی در ایران، بحرانی که می رود تا به گفته رئیس پیشین سازمان حفاظت محیط زیست که از جنگ آبی در ایران گفته بود عینیت ببخشد. راهکارهایی مانند تزریق آب مصنوعی برای جلوگیری از فرونشست و حفر چاه برای استخراج آبهای زیرزمینی هم فقط مقطعی هستند و زمان جلوتر از فاجعه حرکت می کند. محمد زرقامی و جزئیات بیشتر در این رابطه.
قطع شدن آب دیوان دره معترضان را شبانه راهی خیابان‌ها کرد. پاسخ بی آبی اما گاز اشک‌آور بود و حمله نیروهای حکومتی و چند تنی زخمی. گفتند آب هم به خاطر شکستگی خط انتقال قطع شده است. بیش از 1000 کیلومتر که از دیوان دره فاصله بگیرید به زابل می رسید. آنجا هم برای آب تجمعی برگزار شد. تجمعی که از وضعیت فوق بحرانی سیستان و بلوچستانی می گفت که موضوع آبش می رود تا به یک چالش امنیتی تبدیل شود. بلافاصله یاد تلنگر عیسی کلانتری، رئیس سابق سازمان حفاظت محیط زیست ایران، اندکی پیش از واگذار کردن صندلی‌اش افتادم. جنگ آبی، آن هم با عبور از مرز تنشی که محمد حسین بازگیر، مدیر پیشین آبفای تهران، در اواخر دهه 90 ترسیم کرده بود.
ما الان سرانمون فکر میکنم چیز نزدیک به 1600 متر مکعب، در صورتی که زیر 1750 متر مکعب رو در دنیا به عنوان تنش آبی میشناسن.
زینفعان وضعیت بحرانی کنونی چه کسانی هستند؟ از نیکوانگ کوسر، تحلیلگر حوزه آب در آمریکا، بشنوید.
مصرف کننده عمده آب در کشور بخش کشاورزی، 92% در بخش کشاورزی مصرف میشه، اما وزارت نیرو میخواد در قانون جامع آب نقش اصلی رو اینجا ایفا بکنه و تحمیل بکنه نظر در حقیقت دولت رو و پروژه های رو اجرا بکنه که ممکنه در بخش کشاورزی کارکردی نداشته باشه و به محیط زیست هم آسیب برسونه.
حرفای این شهروند از سیستان و بلوچستانی که امروز فوق بحرانی گزارش میشود یک روی سکه بحران آب است.
پول دوباره آور از ما میگیرن، ولی نمیفهمه آب ما به کجا تقسیم میکنن، به کی میدنشون. 200 قطعه زمین داریم، همش 1 ساعت آب به ما میدن، ما چه کارش کنیم؟
روی دیگر این سکه میتواند نتیجه کنار هم قرار گرفتن مدیریتی باشد که میخواهد جواب نارضایتی ها را فوری بدهد و البته نگاه ایدئولوژیکی که سالها بر خودکفایی کشاورزی تاکید کرده است.
در بخش کشاورزی که یکی از بخش‌های مهم ماست، اساس توجه باید به این باشد که ما در محصولات اصلی مصرفی کشور به خودکفایی برسیم.
آیت الله خامنه‌ای بود، رهبر جمهوری اسلامی، که حرفهایش حتی مورد انتقاد مدیران دولتی هم قرار گرفته. مصطفی فدایی فرد، رئیس کمیته تخصصی ارزیابی سیلاب:
کشور ایران یک کشور خشک و نیمه خشک است و اصلا مناسب نیست برای توسعه کشاورزی، ولی ما با سیاست غلط خودکفایی منجر به این شد که کشور رو سر تا سر با کشاورزی کمراندمان با الگوی نامناسب توسعه بدیم، فشار بیاریم به آب سطحی و آب زیرزمینی و باعث این مشکلات خیلی جدی بشه.
از این روز که توصیه ها می رود به سمت راه های فوری و فوتی، نظیر طرحی که محمد امین بارانی، مدیر عامل آب منطقی سیستان و بلوچستان و همکارانش دنبال می کنند.
یه طرحش که همون طرح کوتاه مدت است، الان هم داره اجرا میشه، به عنوان طرح اضطراری تامین آب شرب سیستان در حال اجرا هست که شامل استفاده از منابع آبهای زیرزمینی و زیرسطحی منطقه سیستان و مناطق پیرامونش هست.
حتی میتوان به سدهای بیشماری اشاره کرد که به قول اسماعیل کهرم، کارشناس محیط زیست در ایران، سرنوشت آبهای سرزمینی را به دستشان سپرده ایم.
که ما تالاب‌های فراوانی رو از بین بردیم، رودخانه ها رو خشک کردیم، دریاچه ها رو خشک کردیم به خاطر سدسازی که فقط یه جنبه تبلیغاتی داشته و هیچ فایده‌ای به ما نرسونده.
آن هم در سرزمینی که پدیده‌های زیست‌محیطی‌اش به گفته هدایت فهمی، کارشناس حوزه آب در برنامه رادیویی، با سطح سر سازگاری ندارد.
احجام ما روز به روز کم میشن، احجام سطحی که ساختیم، به دلیل اینکه در والا دست آبخیزداری خیلی مناسب نداریم. سالانه حدود 200 میلیون تا 250 میلیون متر مکعب رسوبات وارد مخازن میشه، یعنی به اندازه بیشتر از 100 کرج ما در سال داریم از دست میدیم.
تازه آن هم در جایی که گرما هر سال کمرشکنتر می شود و حرفهای احد وظیفه، رئیس مرکز ملی اقلیم و سرپرست بحران خشکسالی سازمان هواشناسی ایران، نگران کننده تر از همیشه.
پتانسیل تبخیر در کشور ما بیش از 2500 میلیمتره، در حالی که بارش متوسط کمتر از 250 میلیمتره.
آن سوتر اما لهراس به قلیپور لقایی، سردبیر هفته‌نامه لغو امتیاز شده زاگرس، نشسته است تا از تغییر الگوهایی بگوید که چندی پیش بختیاری پرآب را هم دچار بحران کرد.
سدهای زیاد موجب شده که الگوی بارشی از برف به باران تبدیل بشه. وقتی که الگوی بارشی به باران تبدیل شد، دیگه ما اون ذخیره گذاری آب رو و زایش آبخانها رو دیگه نداریم.
ایران و منابع آبیش شتابناک به سمت پیشبینی مؤسسه منابع جهان پیش می روند. یعنی همه دست به دست هم دادند تا به لبه روز آخر برسیم، روزی که شاید دیگر حتی یک قطره آب هم کیمیایی باشد.
محمد زرقامی گزارش می‌داد. مشاور امنیت ملی اسرائیل اعلام کرده که این کشور می‌پذیرد عربستان سعودی از یک برنامه هسته‌ای غیر نظامی برای اهداف تحقیقاتی برخوردار باشد. اما عادی سازی روابط عربستان سعودی با اسرائیل مشروط به شرایطی خاص شده. ایلیا جزایری در این رابطه توضیح می‌دهد.
بعد از اینکه کشورهای همسایه عربستان سعودی و متحدش به خصوص امارات و بحرین عادی سازی رابطشون با اسرائیل اعلام کردن و توافقنامه ابراهیمی امضا کردن، عربستان با این مسئله مخالفت نکرد، حتی حمایت خودش رو اعلام کرد و حتی در یک اقدام حریم هوایی خودش رو برای رفت‌وآمد های هواپیمای اسرائیل باز کرد. اما سه شرط برای پیوستن به قرارداد ابراهیمی اعلام کرد: یکی پایان یافتن مناقشه فلسطین اسرائیل از راه توافق دو طرف که شامل عدم ادامه شرکسازی های اسرائیل در کنار باختر اردن میشه، دومی انعقاد پیمان امنیتی با آمریکا که شامل فروش جنگل های F-16 به عربستان سعودی هم بشه، و همچنین در اختیار داشتن انرژی هسته‌ای، فعالیت های هسته‌ای که باید شامل غنی‌سازی اورانیوم در خاک عربستان سعودی بشه. البته عربستان تاکید کرده که استفاده از این انرژی صلح‌آمیز خواهد بود و مسئله راکتور های هسته‌ای برای اهداف تحقیقاتی ها خواهد بود. این سه شرط رو عربستان وضع کرد که اگر این سه شرط مورد توجه جامعه جهانی به ویژه آمریکا قرار بگیره و باهاش موافقت بشه، با اسرائیل رابطه عادی برقرار خواهد کرد.
و موضع آمریکا چه بوده نسبت به چراغ سبز اسرائیل به عربستان برای دستیابی به انرژی هسته‌ای صلح‌آمیز؟
بعد از این موضعی که الان اسرائیل اتخاذ کرده، هنوز ما موضع آمریکا رو نمی‌دونیم، اما طی ماه‌های گذشته آمریکا مخالفت مطلقی داشت با اینکه عربستان سعودی دارای انرژی هسته‌ای به این به اضافه داشتن توانایی غنی‌سازی اورانیوم بشه. این رو هم جو بایدن رئیس جمهور آمریکا قبلا مطرح کرده بود، هم سایر مسئولان آمریکایی. اما به نظر میسه بعد از مرور چند ماه از وضع این شروط از سوی عربستان سعودی تغییراتی ایجاد شده. به هر حال آقای بایدن هم به دنبال یک دستاوردی در سیاست خارجی است و به نظر میسه برقرار روابط میان اسرائیل و عربستان سعودی دستاوردی است که آقای بایدن به دنبالش هست. برای همین مذاکرات ادامه پیدا کرد. ماه گذشته جک سالیوان مشاور امنیت ملی آمریکا به عربستان سعودی سفر کرد، با مقام‌های این کشور گفتگو کرد. به طور رسمی اخبار از این سفر در رسانه‌ها منعکس نشد، اما اخبار حاشیه‌ای که منعکس شد در رسانه‌ها که از این بود که تا حدی ایالات متحده کنار اومده با این خواسته های عربستان سعودی.
و ایلیا، آیا در اسرائیل نظر یک پارچه و واحدی وجود داره در قبال عادی سازی روابط با عربستان سعودی، پیش شرط هایی که عربستان گذاشته به خصوص دستیابی به انرژی هسته‌ای؟
اسرائیل براش مسئله امنیت بسیار مهم هست و داشتن برتری نظامی و امنیتی در منطقه. اینکه عربستان سعودی بخواد به انرژی هسته‌ای دست پیدا کنه، آیا این توانای اسرائیل حفظ خواهد شد یا نه، یا این بهتر بگم این برتری اسرائیل حفظ خواهد شد یا نه، این در اسرائیل مورد مناقشه است. مسئولان اسرائیلی نظرات متفاوتی تا اینجای کار ارائه دادن. یکی اینکه حدود دو هفته پیش وزیر انرژی اسرائیل که به آمریکا سفر کرده بود به طور مطلق با داشتن فناوری غنی‌سازی اورانیوم توسط عربستان سعودی اعلام مخالفت کرده بود، اما الان مشاور امنیت ملی اسرائیل نظر دیگه‌ای داره و حتی صحبت می‌کنه که کشورهای از جمله مصر و امارات هم انرژی هسته‌ای در اختیار دارن، اما اسرائیل احساس تهدید از سوی اونها نمی‌کنه، برای همین اعلام موافقت کرده با اینکه عربستان سعودی بتونه انرژی هسته‌ای به انضمام غنی‌سازی توانایی غنی‌سازی اورانیوم رو در اختیار داشته باشه. حالا این چراغ سبز دو تفسیر ازش شده، یکی چراغ سبز به خود عربستان سعودی بود، یکی اینکه چراغ سبز به آمریکا بود در مذاکراتش با عربستان سعودی. حالا ما باید ببینیم که دولت اسرائیل در نهایت چه موضعی خواهد گرفت، چون به هر حال مشاور امنیت ملی به اسرائیل باز خواهد گشت و موضع نهایی به نظر می رسد از سوی آقای بنیامین نتانیاهو اعلام خواهد شد.
دوستانی که از اپلیکیشن تاقچه استفاده می کردن و دیگه به دلیل تنبیهات حکومتی این اپلیکیشن موجود نیست، خواستم این موضوع رو یادآور بشم که این حکومت اساساً با مطالعه و با دانش پژوهی و با افزایش علم مخالفت اساسی داره. اینا میگن آقا به جای اینکه کتاب بخونی بیا برو تو هیئت بشین پای صحبت خزعبلات این نوح خونا، اینو توجیه میکنن، اینو ترجیح میدن برای مردم، این نسخه رو میپیچن، نه کتاب خونی که باعث افزایش دانایی مردم میشه.
شنبه 7 مرداد 1402 اصفهان، هولوش ساعت 8 بعد از ظهر، من خودم به شخصه دیدم که 4 تا افسر نیروی انتظامی خیلی آروم و ریلکس بدون اینکه توی یه ماشین پلیس بعد اسکورتشون کنه دارن تو خیابون قدم میزنن. کنجکاو شدم دنبالشون راه افتادم، کل خیابونه که میرفتن همزمان مصادفه شد با تعطیل شدن ایستگاه مترو. خب اکثر خانم‌ها و دخترانم که از مترو میومدن بیرون هیچ کدوم روسری و حجاب اجباری نداشتن، این آقایون هی نگاهشون میکردن، اونا خیلی ریلکس از بغلشون رد میشن و اصلا توجه به این مامورای انتظامی نمیگردن. خود این آقایون هم فهمیدن که آقا هر کاری بکنن، اجبار بکنن، زور بزنن، لایحه تصویب کنن، گشت را بندازن، حالا یه روز دو روز بگیره ببن کنن، تش بدتر میشه که بهتر نمیشه و واقعا قبول کنیم که دیگه شکست خوردیم.
وزارت خارجه آمریکا روز دوشنبه 9 مرداد در بیانیه اعلام کرد که اعضای یک هیئت از مقامات ایالات متحده با نمایندگان ارشد طالبان در دوحه پایتخت قطر دیدار کردند. طبق این گزارش مقامات آمریکایی در این دیدار وخیمتر شدن وضعیت حقوق بشر در افغانستان به ویژه برای زنان و دختران را محکوم کردند. سلطان سرور از همکاران رادیو اروپای آزاد در بخش افغانستان رادیو آزادی اینجا در استودیو حضور داره تا بیشتر در این رابطه صحبت بکنیم. آقای سرور، چه بوده محتوای دیدار مقام‌های آمریکایی با نمایندگان حکومت طالبان در دوحه قطر؟
گفتگوهای دو روزه میان نمایندگان آمریکا و طالبان در دوحه پایتخت قطر شب گذشته پایان یافت. جانبین اعلامیه‌های نشر کردند که متفاوت بود. طالبان در اعلامیه خود گفتند که در این گفتگوها مسائل اقتصادی، دور کردن تحریم‌ها و مسائل مربوط به حقوق بشر مورد بحث قرار گرفته. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا گفت که در این گفتگوها تأکید شد که طالبان از راهکارهایی که سبب بدتر شدن وضعیت حقوق بشر خصوصا در بخش زنان و دختران میشه، چنین راهکارها را باید متوقف سازند. وزارت خارجه آمریکا همچنین نگرانی عمیق خود نسبت بحران بشری در افغانستان ابراز داشته است
و درخواست و مطالبه نمایندگان گروه طالبان چه بوده از مقامات آمریکایی در این نشست؟
طوری که از اعلامیه معلوم میشه طالبان فشار وارد کردند در این گفتگوها که تحریم‌هایی که بالای برخی رهبران طالبان هست نامشان در لیست سیاست برداشته شده و همچنین در آغاز گفتگوها هم گفته بودند که ذخایر بانکی افغانستان که در خارج است باید آزاد شود و در اعلامیه خود همچنین گفتند که افغانها باید دسترسی به خدمات کنسولی در سراسر جهان داشته باشند. فکر میکنم که اینمی مطالب عمده جانب طالبان در این گفتگوها بوده.
آیا پاسخی از طرفین آمریکایی داده شده به این مطالبات؟
طوری که از اعلامیه هر دو جانب برمی آید با موضوعات تماس گرفته شده، اما اینکه مشخصاً چی پاسخ ارائه داده شده واضح نیست. در اخیر گفته شده که روی ادامه تفاهم و تعامل و چنین گفتگوها تاکید شده.
و برخی فعالان حقوق بشر، افرادی که حقوق بشر را نزدیک دنبال می‌کنند، به نوعی شاید ابراز نگرانی کنند در رابطه با اینکه همونگونه که شما هم اشاره کردید نقض حقوق بشر گسترده است از سوی حکومت طالبان در افغانستان.
بله.
آیا این میتونه به نوعی پیش زمینه ای باشه برای به رسمیت شناختن گروه طالبان از سوی آمریکا و بعد از اون جامعه بین المللی؟
البته نگرانی های فعالان حقوق بشر محل داره، اما وزارت خارجه آمریکا قبل از آغاز این گفتگوها گفته بود که این نشست ها و مذاکرات به هیچ عنوان به رسمیت شناسی، عادی ساختن روابط و یا مشروعیت بخشیدن به حکومت طالبان نیست.
بسیار سپاسگزار از شما سلطان سرور از بخش افغانستان رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در پی کودتای نظامی در نیجر، تنش‌ها در خارج از مرزهای این کشور هم بالا گرفته. پس از آنکه کشورهای بلوک غرب آفریقا از امکان مداخله نظامی با هدف آزادی رئیس جمهوری مخلوع نیجر سخن گفتند، دولت‌های مالی و بورکینافاسو اعلام کردند که چنین اقدامی را جنگ به ضد خود تلقی می‌کنند. شهاب عموپور و جزئیات بیشتر.
کمتر از یک هفته پس از کودتای نظامی در کشور نیجر، دولت فرانسه روز سه‌شنبه اعلام کرد که به سرعت شهروندان خود را از این کشور خارج می‌کند. شماری از نظامیان نیجر که با اعلام انحلال قانون اساسی و حبس محمد بازوم رئیس جمهوری این کشور قدرت را در دست گرفتند، دیروز اظهار کرده بودند که فرانسه قصد مداخله نظامی را در نیجر دارد تا از این طریق محمد بازوم را به قدرت برگرداند. در بیانیه شماره 14 کودتاگران گفته شد که فرانسوی‌ها در این راستا با رئیس گارد ملی نیجر دیدار کردند.
پور انتروینر میلیترما او نیجر، لا فرانس اوک لا کمپلیسیتی دی سرتن نیجریان.
دولت فرانسه ضمن رد اتهام دخالت نظامی بیدرنگ برای بازگرداندن در حدود 600 شهروند فرانسوی از نیجر اقدام کرد. کاترین کولونا وزیر امور خارجه فرانسه میگوید که امنیت شهروندان فرانسه از هر چیزی مهمتر است. کاترین کولونا همچنین گفت که تظاهرات روز یکشنبه مقابل سفارت فرانسه در نیامی پایتخت نیجر خودجوش نبود، بلکه سازماندهی شده بود و کپی برداری از نمونهایی در کشورهای دیگر بود. دو روز پیش هزاران تن از هواداران کودتاگران در نیجر خشمگینانه و پرچم روسیه در دست، در حالی که به ضد فرانسه و در پشتیبانی از روسیه شعار سر می دادند، سعی کردند وارد سفارتخانه فرانسه شوند. در سوی دیگر بورکینافاسو و مالی، دو کشور همسایه نیجر، امروز هشدار دادند که هر گونه مداخله نظامی در نیجر را به عنوان اعلام جنگ به ضد کشور خودشان تلقی می کنند. دیروز رهبران کشورهای غرب آفریقا که از پشتیبانی کشورهای غربی برخوردارند اعلام کرده بودند که یک هفته به کودتاگران فرصت می‌دهند که محمد بازوم را آزاد کرده و سازوکار قانون اساسی را دوباره در نیجر برقرار کنند، وگرنه اگر لازم باشد در این کشور مداخله نظامی می‌کنند. در بیانیه مشترک مالی و بورکینافاسو نوشته شد که پیامدهای فاجعه بار مداخله نظامی در نیجر می‌تواند همه منطقه را بی‌ثبات کند. منطقه ساحل که نیجر، مالی، بورکینافاسو، غنا، چاد، نیجریه، گینه، سودان و شماری دیگر از کشورهای توسعه نیافته آفریقایی در آن قرار دارد، از سالها پیش دستخوش بی‌ثباتی و ناامنی بوده و همچنین مورد حملات جهادی گروهی از مسلمانان قرار می‌گرفت. نیجر به خلاف بسیاری از کشورهای منطقه در این سالها آرام بود. این کشور در گذشته دور جزو مستعمرات فرانسه شمرده می‌شد. پاریس در این سالها به نیامی کمک مالی می‌کرد و همچنین با مستقر کردن 1500 سرباز در نیجر با ارتش این کشور عملیات مشترک نظامی انجام می‌داد. فرانسه 10% از اورانیوم مصرفیش را از معادن نیجر تأمین می‌کند. در پی کودتای نظامیان، فرانسه و اتحادیه اروپا کمک‌های مالی و امنیتی را در نیجر معلق کردند. کشورهای بلوک غرب آفریقا به جز مالی و بورکینافاسو نیز نیجر را مورد تحریم اقتصادی و مسافرتی قرار دادند. در سالهای اخیر در مالی و بورکینافاسو نیز کودتا انجام شده و نظامیان قدرت را در دست دارند.
شهاب عموپور گزارش میداد. اما جنگ روسیه و گرجستان در سال 2008 اگرچه بیش از 5 روز طول نکشید، اما صحنه سیاست در اروپا را تکان داد و زمینه‌های اختلاف بعدی روسیه و غرب را مهیا کرد. در 15مین سال روز این واقعه اردشیر طیبی نگاهی کرده به آنچه که منجر به شروع این جنگ شد و شرایطی که دو کشور در حال حاضر در آن قرار دارند.
15 سال از جنگ سال 2008 بین روسیه و گرجستان می‌گذرد. جنگی که از آن به عنوان نخستین جنگ اروپا در قرن 21 یاد می‌کنند. این جنگ اگرچه 5 روز بیشتر طول نکشید، اما رابطه مسکو با غرب را در بدترین شرایط خود از زمان جنگ سرد قرار داد. این روابط بعدتر در سال‌های 2014 و 2022 با تهاجم نظامی روسیه به اوکراین رو به تیرگی بیشتری هم رفت. اختلافات سیاسی در سالهای نخست استقلال گرجستان پس از سقوط اتحاد جماهیر شوروی پیش از این نیز گرجستان را درگیر جنگ داخلی کرده بود، اما روی کار آمدن ادوارد چوارتنادزه در گرجستان و تلاش بوریس یلتسین رئیس جمهور وقت روسیه برای گسترش نفوذ خود بر این کشور باعث شده بود که مسکو کمتر از گروه‌های جدایی طلب در اوستیای جنوبی و آبخازیا حمایت کند. اما روی کار آمدن ولادیمیر پوتین در سال 2000 این سیاست را تغییر داد. روسیه تحت رهبری پوتین خیلی زود شروع به حمایتی فعالانه از جدایی طلبان در آبخازیا و اوستیای جنوبی کرد و پیوند نزدیکی بین این گروه‌ها و مسکو برقرار شد. سقوط دولت شوارتنادزه در جریان انقلاب گل سرخ در سال 2003 و برآمدن حزب جنبش اتحاد ملی گرجستان به رهبری میخائیل ساکاشویلی دست روسیه را بیش از پیش از گرجستان کوتاه کرد و به تقویت رویکردهای غرب‌گرایانه در این کشور دامن زد. تا جایی که در اجلاس سال 2008 ناتو این نهاد اعلام کرد که از پیوستن گرجستان و اوکراین به پیمان آتلانتیک شمالی استقبال می‌کند، اقدامی که روسیه پیشتر نیز به عنوان خط قرمز خود معرفی کرده بود. این تنش‌ها سرانجام در ماه آگوست سال 2008 به اوج خود رسید و درگیری‌های پراکنده روزهای آغازین این ماه در نهایت منجر به حمله تمام عیار گرجستان به شهر تسخینوالی پایتخت غیررسمی اوستیای جنوبی شد، اقدامی که با ضد حمله سنگین قوای روسی همراه شد و در پی آن روسیه نه فقط اوستیای جنوبی بلکه بخشی از گرجستان را نیز تصرف کرد.
Today Russia has launched a full-scale military invasion of Georgia.
طرفین 5 روز بعد با مداخله فرانسه بر سر آتش بس توافق کردند، اما تخمین زده می شود که در همین 5 روز جمعیتی بین 100 تا 200 هزار نفر آواره شدند و به اقتصاد منطقه نیز آسیبی سخت وارد شد.
Ce que nous avons décidé avec le président Medvedev signifie concrètement.
آنچه که با رئیس جمهور مدودف توافق کردیم به این معناست که در حد اکثر یک هفته تمام ایستهای بازرسی بین پوتی و سیناکی برچیده خواهد شد و از ظرف یک ماه نیروهای روسیه از تمام گرجستان به جز اوستیا و آبخازیا عقب نشینی خواهند کرد.
15 سال پس از زبانه کشیدن شعله های نخستین جنگ قرن 21 در اروپا، روابط بین گرجستان و روسیه همچنان پیچیده و دشوار است. سیاستمداران دو کشور اغلب علنی از یکدیگر انتقاد می‌کنند و به خصوص تعهد گرجستان برای پیوستن به ناتو و تهاجم نظامی روسیه به اوکراین در سال‌های 2014 و 2022 به این اختلافات دامن زده است. اما از نظر اقتصادی دو کشور که در ابتدا متقابلاً یکدیگر را تحریم کرده بودند، بار دیگر روابط اقتصادی خود را از سر گرفتند. برای گرجستان روسیه دومین شریک اقتصادی عمده است و گردشگران روسیه بسیاری همه ساله از گرجستان بازدید می کنند. برای روسیه نیز به خصوص در سالهای اخیر و پس از افزایش تحریم‌های غرب علیه این کشور، تجارت با گرجستان اهمیت بالاتری پیدا کرده است. به علاوه گرجستان تاکنون از ارسال هر گونه کمک نظامی به اوکراین امتناع کرده که این خود از عدم تمایل این کشور برای شعله‌ور کردن درگیری‌ها با روسیه خبر می‌دهد. اما از سوی دیگر مخالفان در گرجستان که عملاً نیمی از کشور را تشکیل می‌دهند، حزب حاکم را به نزدیکی بیش از حد به روسیه متهم می‌کنند و بارها در ماه‌های اخیر اعتراضات خود را نشان دادند، از جمله در تظاهراتی گسترده در اسفند 1401 که به حمله معترضان به پارلمان این کشور نیز منجر شد. گروه‌های مخالف خواستار اعمال اصلاحاتی در راستای پیوستن به اتحادیه اروپا هستند. اتحادیه اروپا پیشتر درخواست گرجستان برای عضویت در این اتحادیه را رد کرده و پذیرش این درخواست را مشخصاً به اصلاحات سیاسی و قضایی مشروط کرده بود.
اردشیر طیبی گزارش می‌داد در رابطه با جنگ 5 روزه روسیه و گرجستان در سال 2008. به پایان مجله عصر رادیو فردا رسیدیم. بسیار سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش از برنامه‌های رادیو فردا. من مهدی طاهرباز ازتون خداحافظی می‌کنم، اما شما همچنان شنونده رادیو فردا باقی بمونید.